اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا، با برنامه این ساعت خوش آمدید. امروز شنبه 29 سرطان سال 1398 هجری خورشیدی است. ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. نخست از همه توجه کنید به خبرها. پاکستان از طرح مبنی بر تغییر نصاب درسی مدارس دینی این کشور خبر داد. شفقت محمود وزیر معارف پاکستان روز جمعه گفت که هدف از این طرح نزدیک ساختن نصاب درسی مدارس با نصاب مکاتب عادی و مبارزه با آموزش افرادگرایی در این مدارس می باشد. بر بنیاد این طرحی که با موافقت وفاق المدارس، نهاد هماهنگ کننده فعالیت‌های مدارس دینی پاکستان تهیه شده، قرار است همه مدارس دینی در پاکستان ثبت حکومت این کشور شود و تدریس زبان انگلیسی، ساینس و ریاضیات در کنار مضامین دینی در نصاب این مدارس افزوده شود. وزیر معارف پاکستان افزود که با عملی شدن این طرح، نفرت پراکنی علیه هر دین و مذهب در مدارس این کشور ممنوع خواهد شد. وزیر معارف پاکستان تاکید کرد که حکومت این کشور در پی گرفتن اداره و یا هم سرکوب مدارس دینی در این کشور نمی باشد. حکومت پاکستان به خاطر مبارزه با گروه‌های تندرو مستقر در این کشور و مدارس دینی که در آن تندروان آموزش می‌بینند زیر فشارهای سنگین جامعه جهانی قرار دارد. خبر تغییر نصاب درسی مدارس دینی پاکستان در حال اعلام می‌شود که قرار است عمران خان صدر اعظم پاکستان به خاطر ملاقات با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده فردا یکشنبه وارد واشنگتن شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده بار دیگر گفت که نیروهای آمریکایی یک طیاره بی پیلوت ایرانی را در تنگه هرمز سرنگون کردند. مقام‌های ایرانی پیش از این گفتند که هیچ طیاره بی پیلوت ایران در خلیج فارس از بین نرفته است. اما رئیس جمهور ترامپ روز جمعه در قصر سفید به خبرنگاران گفت که هیچ تردید وجود ندارد که یک طیاره بی پیلوت ایرانی توسط نیروهای آمریکایی سرنگون شده است. جان بالتن مشاور امنیت ملی قصر سفید نیز گفت که طیاره بی پیلوت سرنگون شده مربوط ایران بود. رئیس جمهور ترامپ در مورد واکنش ایران در پیوند به این رویداد گفت که ایالات متحده امیدوار است ایران دست به کدام اقدام احمقانه نزند. آقای ترامپ افزود که اگر ایران اقدام کند این کشور هزینه بی پیشینه خواهد پرداخت. یک مقام ارشد حکومت ایالات متحده گفته که ممکن وزارت دفاع این کشور نوار ویدیویی از لحظه سرنگون ساختن طیاره بی پیلوت ایرانی را برای ثابت ساختن ادعای آقای ترامپ نشر کند. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا از توقیف دو کشتی توسط نیروهای ایرانی در تنگه هرمز خبر داد. اقدامی که میتواند تنش‌ها بین ایران و غرب را افزایش بدهد. آقای هانت روز جمعه گفت که یکی از کشتی‌های توقیف شده پرچم بریتانیا را حمل می‌کرد و کشتی دومی پرچم لایبریا را داشت. خبرگزاری فارس ایران پس از این اظهارات وزیر خارجه بریتانیا گفت که یکی از این کشتی‌ها آب‌های ایران را ترک کرده است. در این حال وزیر خارجه بریتانیا توقیف این کشتی‌ها توسط ایران را یک اقدام غیر قابل قبول خواند و گفت که حفظ آزادی کشتیرانی و همچنین حرکت کشتی‌ها به گونه آزاد و مسئول در منطقه یک امر ضروری می باشد. این در حال است که نیروهای بحری بریتانیا در اوایل ماه جاری میلادی یک کشتی نفتکش ایران را در منطقه جبل الطارق توقیف کرد، اقدامی که خشم تهران را برانگیخته است. سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی استقرار سربازان آمریکایی در خاک عربستان سعودی را منظور کرد. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی روز جمعه گزارش داد که این تصمیم سلمان بن عبدالعزیز به خاطر افزایش همکاری‌های مشترک بین ریاض و واشنگتن به هدف دفاع از امنیت و ثبات منطقه و حفظ صلح در منطقه گرفته شده است. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی در مورد شمار و محل استقرار سربازان آمریکایی در این کشور جزئیات نداده است. منظوری استقرار سربازان آمریکایی در عربستان سعودی در حال اعلام می شود که تنش‌ها بین ایالات متحده و ایران در خلیج فارس اخیراً افزایش یافته است. در یک انکشاف دیگر، وزارت دفاع ایالات متحده گفت که قرارداد 1.48 میلیارد دلاری ساختن دستگاه دافع میزایل تات برای عربستان سعودی را به شرکت آمریکایی لاکهید مارتین داده است. شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان خبرات این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، فشرده اخبار را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش ها این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. انفجار ماین کنار جاده در ولایت غزنی سبب کشته شدن 5 تن به شمول یک کودک 5 ساله شد. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. جزئیات بیشتر در این مورد را از همکارم آصف حسینی از ولایت غزنی بشنوید.
مراسم تکفین یک کودک و 4 تن دیگر برگزار شده است. تمامی کشته ها اعضای دو خانواده هستند، هم کوچه و هم بازی، که به قصد سپری کردن رخصتی های روز جمعه میخواستند در یک بند آبگردان در 15 کیلومتری شهر بروند، اما انفجار ماین جانشان را گرفت. ذبیح الله، یکی از اعضای خانواده قربانیان این انفجار، گفت از وضعیت جاری شدیداً به تنگ آمدن و خواستار پایان کشتار افراد ملکی از سوی گروه های درگیر شدند.
سر تا سر افغانستان باید امنیت سم باشه، بلخصوص از غزی. از شهر برو بری هر جایی نمیده ماین بالا مونن، ترور مونه یا دوز مزنن یا ماین بالا مونه. مردم خیلی چی کنن؟ چی چاره دارن؟ چی کاروبار کنن؟ خیلی کلی در شهر باید کار گم میشن، کلی دوزدی مونه دیگه.
در میان کشته های انفجار امروز دو برادر همراه با پسر 5 ساله یکی از آنها شامل هستند. حیات الله یکی از بزرگان قومی روستای آهنگران مرکز غزنی می باشد و اجساد قربانیان انفجار امروز را تکفین و دفن نموده. ابراز نگرانی دارد که این مشکل پایان نیافته و به طور دائم مردم قربانی می دهند.
یک خانه شما باور کنین که دو نفر بچه های جوان، یکیش به اصطلاح زندار، یکیش هم نوجوان که زن نداشت و یک تفلک که اونمو یکانه یادگار زید بود. دیگه فعلا یک پدر پیر و یک مادر پیر مونده، دیگه هیچ چیز خدا بجز از خود خداوند که یار و یاورشون باشه، دیگه هیچ چیز نمونده.
محمد عارف نوری، سخنگوی والی غزنی، به صدای آمریکا گفت ظهر روز جمعه موتر حامل این افراد در دشت موسوم به پیرکه در مربوطات ولسوالی خوگیانی ولایت غزنی با ماین کنار جاده برخورد نموده و هر 5 سرنشین آن کشته شدند. نوری این ماین گذاری را به طالبان مسلح نسبت می‌دهد، اما طالبان تا حالا در این زمینه ابراز نظر نکردند.
حوالی ساعت 12:30 دقیقه ظهر امروز از اثر انفجار ماین جاسازی شده طالبان بالای یک موتر نو کرولای حامل افراد ملکی در منطقه دشت پیرکی ولسوالی خوگانی ولایت غزنی سبب به شهادت رسیدن 5 تن از افراد ملکی شده، که افراد شهید شامل 4 بزرگسال و یک طفل حدوداً 5 ساله میشه.
پیش از این هم رخدادهای مشابهی در مرکز و ولسوالی های غزنی صورت گرفته و این ترس و وحشت سبب شده که مردم در وضعیت دشوار زندگی نمایند. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری، و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان تحقیق ملی زنان، صلح و امنیت را نشر کرد. در این تحقیق دیدگاه ها و نگرانی های 5,287 نفر که اکثرا زنان بودند پرسیده شده است. اینکه این تحقیق چه موارد عمده ای را مورد بررسی قرار داده است و خواست های زنان چه بوده است، رویا زمانی با موسی محمودی رئیس اجرایی این کمیسیون مصاحبه انجام داده است که اینک با توجه شما رسانده می شود.
خب با تو که شما اشاره کردین، یک تحقیق ملی در رابطه با زنان، صلح و امنیت بودن. روش تحقیق ملی یک روش شناخته شده برای نهادهای حقوق بشر در سراسر افغانستان است، که در سراسر دنیا است، که در افغانستان هم ما قبلا تحقیقات ملی دیگر هم روی دست داشتیم. این تحقیق هم با توجه به پیشرفتایی که در گفتگوها، در گفتگوهای سیاسی در افغانستان اتفاق افتاد، نگرانی‌هایی که زنان داشتند در رابطه با نقششان در پروسه صلح و امنیت در افغانستان، چگونگی امو آسیب پذیری که در گذشته داشتن در مقابل یک سلسله پالیسی ها و سیاست های تبعیض‌گرانه و انکار حقوق بشریشان کمیسیون به این وادار شد که به عنوان یک ارلی وارنینگ یا یک گشتار قبلی تحقیق را روی دست بگیره تا بفهمن که مردم افغانستان خصوصا زنان که بخش عمده را تشکیل میتن اینا چی نگرانی ها دارن، چی خواستها دارن، چی گونه به تغییرات میبینن و چی گونه آماده میشن تا اگر مذاکرات صلح سر بگیره یا پیشرفت کنن خواسته های خود و دیدگاه ها و نظرات خود از این طریق به اطراف درگیر بازگو بکنن، تحمیل بکنن و خواهان ازیشان. بنابرای از این تحقیق با بیش از 5000 نفر صورت گرفته که هم بخش کیفی هست و هم بخش کمی است. در رابطه با بخش کیفی کمیسیون در 14 ولایت برنامه سمات عامه را برگزار کرد. در 4 مورد خواسته های بسیار عمده در اینجا دیده میشه که به صورت خلاص اگر بگوییم زنان خواسته هایشان شامل قطع جنگ و آتش بس فوری است، احترام به حقوق و آزادی های بشری شهروندان و مشارکت عمومی به خصوص زنان در ساختارها و روندهای ملی هست، حمایت از دستاوردهای 18 ساله به شمول قانون اساسی و رسیدگی به جرایم جنگی و خشونت هایی که علی مردم افغانستان رو داشته شده.
خب بعضی
اطلاع بسیار در این رابطه مهم هستن به خاطر از این که شما میبینن در مقابل سوالی که آیا حمایت از نظام کنونی صورت میگیره یا طالبان، در اینجا بیش از 3348 نفر که 95% میشن گفتن که نظام کنونی مورد پسند از اونا هستن، یعنی حمایت کردن از نظام دموکراتیک جمهوری حکومت مبتنی بر حقوق بشر و آرای حاکمیت مردم هستن و تنها در اینجا 148 نفر که 4.2% میشن از اداره طالبان حمایت کردن.
آقای محمودی، این تحقیق چی موارد را برای حفظ و پاسداری حقوق زنان پیشنهاد کرده؟
خب پیشنهادات بسیار مفصل در این زمینه هم وجود داره. این پیشنهادات برای اطراف درگیر هست و بعضی از مسائل پیشنهاد که شدن است که حقوق و آزادی های بشری شهروندان غیر قابل بحث میباشه، یعنی به مو ذاتی بودن، به مو غیر قابل تفکیک بودن و غیر قابل مباحثه بودن حقوق بشری تاکید صورت گرفته که حقوق زنان باید بر اساس میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشری بر رسمیت شناخته شود، احترام شود، رعایت شود و باید مورد حمایت قرار بگیرد و تفسیری که طالبان از حقوق زنان دارند و او را مقید میکنه به شریعت اسلامی که البته الحمدلله تمام مردم افغانستان نظام کنونی افغانستان مسلمان هستند و از اونا انحصاری تفسیر شرعت هم خودشان میکنن و نتیجهش پولیسی های مثل کمیال در مناطق که تحت کنترل طالبا است انجام میتن و قبلا هم در زمان امارت انجام دادن. این غیر قابل قبول است. این یک خواست بسیار عمده است از طرف زنان. دیگه هم در گفتگاه سال پیشنهاد کردن که عناصر مورد نیاز صلح باید تنها به ختم جنگ چی نشود، محدود نشود. بسیاری موارد دیگه است که یک صلح عادلانه و پایدار و همگیر شامل میشن که این هم اون مواردی است که در دیتیل مسائل یا جزئیات خود گزارش آمدن. مشارکت بامنی و سهم برابر زنان افغان در روند صلح هم پیشنهاد شده. اینا گفتن که زنان باید سهم برابر داشته باشند، بامنی داشته باشند، هم در پلان گذاری، هم در جریان گفتگو و هم در مرحله تطبیق پروسه صلح. به خاطر از اینکه این موارد موارد بسیار عمده هستند، زنان در میان آسیب پذیری.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اداره زراعت و مالداری ولایت ننگرهار برای زارعین این ولایت در ولسوالی ها ده ها سردخانه جدید می سازد. شرح بیشتر این گزارش را از همکارم ضیاءالرحمن حسرت بشنوید.
ذبیح الله حسنزی رئیس زراعت و مالداری ولایت ننگرهار میگوید که برای گسترش دامنه کشت و کار و بهبود پیشه زراعت در این ولایت اقدامات تازه را روی دست گرفتند. به گفته رئیس زراعت ننگرهار قصد دارند تا زارین در ولسوالی ها را تا حد کمک کنند و نیازمندی های آنان را در عرصه نگهداری محصولات زراعتی حل کنند. آقای حسنزی میگوید که به تازگی پلان را روی دست دارند تا دست کم 70 سردخانه کوچک و جدید را در ولسوالی های مختلف زراعتی این ولایت برای نگهداری و بهبود محصولات زراعتی اعمار کنند. و گفت که با اعمار این سردخانه ها می توانند از ضایعات محصولات جلوگیری کنند و پیشه زراعت را تا حدی بهبود بخشند. آقای حسنزی میگوید که این 70 سردخانه کوچک برای نگهداری محصولات پیاز ساخته می شود. با گفته رئیس زراعت و مالداری ولایت ننگرهار برای ماری از 50 تا 60 مرکز پروسس سبزی در 13 ولسوالی این ولایت نیز اقدام نموده و کارهای مقدماتی آن را آغاز نمودند.
سبزیجات پر پروسس مرکزونه چه سخت کاله مونږه د
50 ما می خوایم که مراکز پروسس سبزیجات را که تعداد یان از 50 تا 60 مرکز خواهد بود آن را می سازیم. بالا این پروژه کار هم نمودیم. همچنان برای محصولات پیاز 70 سرخانه کوچک در ولسوالی ها می سازیم. این از فعالیت های ماست که در ولسوالی هایی که کمتر با آن توجه صورت گرفته انجام می دهیم. رئیس زراعت و مالداری ولایت ننگرهار می گوید که قطعاتی از معیشی شالی را نیز تحت آزمایش دارند و در صورت کامیابی آن را به سایر مناطق تکثیر می کنند. این در حالی است که مدتی 7 سال قبل یک سردخانه بزرگ به کمک اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا در جلال آباد تحت گذاری شد، ولی به علت نامعلوم کار اعمار این سردخانه هنوز هم متوقف است. زارین در ننگرهار از نبود سردخانه برای نگهداری محصولات زراعتیشان شاکی هستند. میگویند یک مشکل بزرگ صدرای پیشه زراعت شمرده می شود. سمیع الله و مهراب گل دو تن از زارین در زمینه میگویند
سبزی از خارج می آید. همین مشکل های ما است. یک جای خوندی جور سوا تیره نیا کنیم. جای نداریم. پردی نداریم. یک شکتور با ما جور سوا.
داری ما می بره. با قیمت ارزان می ره. وقتی که از دیگاه می شه با قیمت بلند می ره. پاکستان آوارش. مال ما کنش ارزان می ره.
نبود سردخانه در شرق افغانستان از مشکلات عمده و بر وقت زارین پنداشته می شود. این نه تنها زارین ننگرهارند که از نبود سردخانه برای محصولات زراعتی شانشکاکی هستند، بلکه زارین در کنر و لغمان نیز به چنین مشکلات دوچارند و نبود سردخانه را مانع پیشرفت پیشه زراعت می دانند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده است که نیروهای ایالات متحده یک تیاره بدون سرنشین ایران را در تنگه هرمز سرنگون کردند. به گفته آقای ترامپ این تیاره بدون سرنشین ایران امنیت کشتی و سرنشینان آن را به خطر انداخته بود و پس از نادیده گرفتن چندین هشدار نیروهای دریایی آمریکا سرنگون شد. این در حالی است که ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران این ادعای آقای ترامپ را رد کرده است. در رابطه با منازعات سیاسی بین ایالات متحده و ایران و عواقب تشنج بین واشنگتن و تهران، من سحر عظیمی مصاحبه با صلاح الدین سعیدی تحلیلگر مسائل سیاسی مستقر در لندن انجام دادم که بعد توجه رسانده می شود. جناب آقای سعیدی، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرده که نیروهای ایالات متحده یک تیاره بدون سرنشین ایران را در تنگه هرمز سرنگون کردند. با توجه به تنش‌های چند ماهه ایران و ایالات متحده، شما نتیجه این تنش‌ها را چگونه می‌بینید؟ آیا فکر می‌کنید گزینه نظامی در آینده اتفاق خواهد افتاد بین این دو کشور یا بیشتر تنش سیاسی است؟
تشکر. این مسئله ابعاد مختلفه داره. ایالات متحده آمریکا به خاطر تغییرات سیاسی، نه تنها با فشارهای سیاسی بلکه با فشارهای اقتصادی و داشتن متحدین در ساحات در کشورهای مختلف جهان خاصتا اروپا داره. امریکا نتوانست در این راستا در رابطه با متعهده که توافقنامه که در رابطه با انرژی اتمی پاکستان صورت گرفته با انرژی اتمی ایران صورت گرفته بود به توافق کشورهای اروپایی را به دست بیاره، پشتیبانی از اونها را به دست بیاره. ایران توانسته بخشی از روابط خود با کشورهای اروپایی بهتر تنظیم بکنه، به خواست امریکا نیست. به این خاطر تمرکز به فهم ما تمرکز بنیادی ایالات متحده امریکا در شرایط فعلی امو محاصره اقتصادی است که در نتیجه از او مردم ایران قیام بکنن علیه رژیم، در پهلوی از او تدابیر نظامی هم هست در مقصدی که شما میبینین 600 قبل یا بیشتر از او موجب سرنگونی تار دولت ایرانی شد. اگر ایران بهانه بده به دست امریکا که گزینه جنگ نظامی روی کار شوه، ما فکر میکنم که در او صورت امریکا این کار خواهد کرد. اما از طرف دیگر دولت اسرائیل، صدر اعظم اسرائیل گفت که یگانه اردویی که میتونه با ایران مقابله کنه و اردوی اسرائیل هست. مطمئنن امریکا و متحد منطقه ایش اسرائیل و عربستان سعودی با بخش از کشورهای عربی علاقه مند هستند که رژیم در ایران یا سیاست های ایرانی تغییر بکنه. اما ما مطمئن هستم اگر ایران اشتباهاتی بکنه در این راسته زینه جنگی واقعا روی میز خواهد بود و اون فرصت های دیگر سیاسی از دست خواهد رفت.
با در نظر داشته که لفاظی ها و صحبت های تحریک‌آمیز از طرف ایالات متحده و ایران در چند ماه اخیر در رسانه ها همه جا پخش شده، فکر میکنین ایران از این تنش ها چی دستاورد میخواهی داشته باشه؟ در این تنش های لفظی چی منفعتی به ایران خواهد رسید؟
تنازع للبقا هست. ایران بقای رژیم خود میخواد، محاصره اقتصادی سبب قیام ملت میشه در ترس هست، محاصره اقتصادی که هر روز تجدید میشه و محاصره سر افراد و اشخاصی که مربوط به ایران است. این همه تاثیرات خود داره و رژیم ایران و خطا ساخته میخواه به اصطلاح امکانات مالی و مادی و سیاسی در سطح جهانی داشته باشه که اون با اساس تلاش ایالات متحده امریکا داره که در موارد زیاد محدود میشه. ایران مجبور میشه با کشورهای اروپایی و روسیه یک سلسله امتیازات و توافقات غیر اقتصادی و زمتا داشته باشه کسایی را که در حد اخرها بایش کمک بکنن. این همه و همه تلاش برای بقا هست، این که تا کجا خطا نست مقاومت بکنه و تا کجا سبب به اثر محاصره اقتصادی و سیاسی ایالات متحده امریکا و بخش از کشورهای دیگر عربستان سعودی یا اسرائیل تا کجا مقاومت کرده خواهد نست و تا کجا سبب قیام مردم خواهد شد و یا در کدام مقطع میرسه که کشورهای اروپایی که به شکل متزلزل گاهی از ایران، از موازی ایران دفاع میکنن و گاهی هم توصیه های دارن بر ایران. من مطمئن هستم که ایران نه علاقه منده جنگ با ایالات متحده امریکا است و نیت توانایی اجیره داره که با ایالات متحده امریکا به اصطلاح مقابله بکنه. خرابی های زیادی به جانب ایرانی خواهد رسید. مطمئنن جانب امریکایی و متحدینش هم سالم نخواهد ماندن. اما این تفاوت ها زیاد است نسبت به اینکه ما از این صحبت بکنیم که ایران بتوانه در مقابل ایالات متحده امریکا مقاومت بکنه. به خاطر تلاش داره که امریکا را از متحدین اروپاییش جدا نگاه بداره و تلاش داره که اروپایی ها را ایران با خود داشته باشه، چین با خود داشته باشه و اونها امکانات بده. این همه و همه بر ایران مشکل تمام میشه و وضع غیر نرمال هست بر ایران و امو پلان های دیگری را که ایران برای اهداف استراتژیکی منطقه خود مثلا در افغانستان و یا در بخش از کشورهای دیگر داره به خاطر مشکلات اقتصادی به منطقه با شکل سابق عمل کردن نمیتونه، امکانات مالیش محدود است یا در جهان عمل کردن نمیتونه و این مطلوب نیست برای رژیم ایران.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
ها هفته ای که گذشت یک آزمون برای دموکراسی ایالات متحده بود. رئیس جمهور ترامپ به خاطر حملات لفظیش علیه 4 زن دموکرات عضو کنگرس ایالات متحده از گروه های اقلیت با انتقادات شدیدی مواجه شد. مجلس نمایندگان علیه این الفاظ رئیس جمهور رای داده آن را محکوم کردند. از جانب دیگر، دموکرات های کنگرس روی استیضاح رئیس جمهور ترامپ به دو دسته تقسیم شدند. همه این موارد دست به دست هم داده و نوی بحث های خشمالودی را در مورد نژاد، مهاجرت و مفکوره های سیاسی در ایالات متحده ایجاد کرده است. گزارش جم ملان، خبرنگار صدای آمریکا را از همکارم قدیر مشرف بشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در برابر یک جمعیت هیجانی در کارولینا شمالی یک بار دیگر بر 4 دموکرات عضو کنگره این کشور تاخت.
اما این مفکوره های چپی کشور ما را به مثابه یک نیروی شیطانی می نگرند. نحوه صحبتشان درباره آمریکا بسیار بد است. آنان خواهان از بین بردن قانون اساسی آمریکا، تضعیف اردو و محو ارزش های ایالات متحده اند که این کشور با شکوه آن را ساخته است.
در یک مقطع زمانی از صحبت‌های رئیس جمهور، زمانی که الهان عمر نماینده کنگرس از مینیسوتا را هدف قرار داد، از میان مردم نعره زده شد که او را دوباره به کشورش بفرست. حضور رئیس جمهور ترامپ در جمعیت کارولینا شمالی در همان روز صورت گرفت که اعضای مجلس نمایندگان برخلاف برنامه غور روی استیضاح رئیس جمهور رای دادند. اما کنگرس امریکا که کنترل آن را دموکرات ها با خود دارند، در یک اقدام بی پیشینه جهت محکوم کردن حملات لفظی رئیس جمهور علیه 4 عضو زن کنگرس امریکا رای دادند. تمام اعضای مجلس نمایندگان به شمول جان لیویس، مدافع برجسته حقوق بشری از جورجیا، آن قطعنامه را حمایت کردند.
I know racism when I see it.
نژاد پرستی را وقتی می بینم درک می کنم. وقتی نژاد پرستی را حس کنم می دانم چی است. در سطوح بلند حکومت برای نژاد پرستی جای وجود ندارد.
پیروزی سال 2016 رئیس جمهور ترامپ در انتخابات با حمایت قوی طبقه کارگر امریکا همراه بود. اما بسیاری از دموکرات ها به شمول تام مالینوفسکی به این باورند که اکنون آقای ترامپ با استفاده از خشونت های نژادی یک رفتار خطرناک را برای کسب حمایت مردم روی دست گرفته است.
این حرف ها تنها یک کلمه نیست، به مساوی جرقه است به تیل که افکار را متاثر می سازد.
رئیس جمهور ترامپ اتهامات را رد کرده و می گوید که نجات پرست نیست. اما 4 زن عضو کنگرس را سوسیالیست خطاب کرده و گفت که اگر در امریکا خرسند نیستند به کشورهایشان برگردند. برخی از جمهوری خواهان درباره این حملات شکایت کردند، اما بسیاری دیگرشان به شمول سناتور جان کنیدی از رئیس جمهور ترامپ حمایت کردند.
This is not China. This is not North Korea. This is America. And if you hate our country, you're free to leave anytime you want.
اینجا چین نیست. اینجا کره شمالی نیست. اینجا ایالات متحده آمریکاست و اگر شما از کشور ما نفرت دارید، آزاد هستید. هر زمانی که خواسته باشید، اینجا را ترک کنید.
اما دن فلیپس، عضو دموکرات کنگرس، هشدار می‌دهد که نگاه سطحی رئیس جمهور ترامپ روی مسائل ایدئولوژیکی و نژادی بافت متجانس آمریکا را از هم می‌پاشد.
And if racism ever becomes a partisan issue in this country,
اگر نژاد پرستی به یک مسئله حزبی در امریکا مبدل شود، کار خجالت آوری در برابر بنیانگذاران امریکا، قانون اساسی این کشور و هر آن شخصی انجام داده ایم که امریکا را خانه و آبای خود می دانند.
این در حالی است که مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری 2020 آغاز شده و دموکرات ها تلاش دارند حمایت بیشتر طبقه متوسط و اسپانیایی زبان ها را به دست آورند.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان عزیز، نشرات دری رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان می‌رسد. شما شنونده برنامه‌های پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا روی عین موج خواهید بود. با ما باشید.
آمریکا